السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در دعای هشتم صحیفه رسید به این فقره و ایثار الباطل علی الحق. خدای من پناه میبرم به تو از اینکه باطل رو انتخاب کنم به جای حق. راجبش صحبت کردیم جلسه گذشته و معنای اینا رو توضیح دادیم و اینکه حق در زندگی ما چیه و باطل چیه و ملاکش چه هستش. گفتیم ملاک حق خود حق تعالی است. خواهش من بچه ها رو از جلسه خارج کنید. بچه هایی که سر صدا داره از جلسه خارج کنید. ملاک حق خود حق تعالی است، یعنی به او میگیم حق، یعنی ثابت و حقیقت هست. باطل یعنی اون چه که پوچه و هیچ محلی از حقیقت نداره. گفتیم که ما در زندگیمون خداوند ما رو با روح خودش آفریده، ما با حق آفریده شدیم، فطرتاً عاشق حق هستیم، فطرتاً ذات ما گرایش به حق داره و تنفر از باطل داره. این ذات ماست. در وجود همه انسان ها این گرایش به حق و تنفر و فرار از باطل به شکل فطری وجود داره. همه طالب حقن و از باطل فرار میکنن و بیزارن. اما شیاطین کارشون چیه؟ قرآن گفتیم بارها، شیطان و شیطان صفتان طاغوت ها کارشون این استش که باطل رو در لباس حق به ما معرفی میکنن و ما فریب میخوریم. خیلی وقتا امر باطل رو حق میدونیم و براش ارزش قائلیم، حتی حاضریم براش جونمونم بدیم، حاضریم براش طلاق بگیریم، حاضریم طلاق بدیم، حاضریم جنگ بکنیم، حاضریم خودکشی بکنیم براش. گاهی وقتا انسان اینجوری درگیر میشه با باطل و باطل رو حق میدونه که این گونه فکر میکنه. گفتیم برای تعیین حق ما باید، چون خداوند ساختار خلقت رو ساختار ریاضی آفریده و برای هر چیزی قدر و اندازه گذاشته، اگر ما ساختارهای ریاضی رو خوب بشناسیم، قدرها رو خوب بشناسیم، میدونیم حق چیه، باطل چیه، دیگه فریب نه نفس خودمون رو میخوریم، نه شیطان رو و نه طاغوت ها رو و شیطان صفت ها رو. برای این ما باید دائما با حدود الهی و اندازه های الهی آشنا باشیم، شناخت داشته باشیم تا یه موقعی گیج نشیم که الان کدوم درسته کدوم غلطه. گفتیم در آموزه‌های خداوند 7 تا تخصص وجود داره که این دیگه در آموزه‌های هیچ بشری وجود نداره. و گفتیم برای هدایت یک انسان ما 7 تخصص لازم داریم که انحصاراً در اختیار خداوند و 14 معصومه. و بنابراین اساساً شما نمیتونید حق رو در غیر کلمات خداوند و آموزه‌های معصوم پیدا بکنید، اون هم در سطح کلان کار. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. همه چیز حق و خیر اهل بیت علیهم السلام هستن و همه حق خداست و مظاهر خداوند. اون 7 تخصص رو بارها معرفی کردم، الانم دیگه نمیگم. که بشر حتی یه دونه از این تخصصها رو برای هدایت دیگران یا خودش، حتی راهیابی خودش به حق نداره و اساساً بدون اون 7 تخصص شناخت حق امکان پذیر نیست. یعنی شما مثلا میگید چی؟ آقا مثلا حجاب واجبه، سگ نجسه، مشروب خوردن حرامه، خمس واجبه. بعضی میان شک میکنن، میان از فلان کی گفته مثلا حجاب واجبه، کی گفته سگ نجسه، اشکال میکنن، آدم ها رو به شک میندازن. خب ملاک چیه؟ ملاک برای نجاست، پاکی، حرمت، وجوب، تخصص خداوند و اهل بیته. اون 7 تخصص پشتش داره به تو میگه این نجسه. اونی که میگه نجس نیست، من نمیدونم پروفسور مغز و اعصابم و دکترای فلان دارم، هیچ کدوم از این 7 تخصص رو نداره. بنابراین این وقتی که من میرم سراغ کسی غیر از خداوند و اهل بیت، آگاهانه دارم باطل رو انتخاب میکنم. یعنی خودم دارم کشش پیدا میکنم به این که اون چیزی که من دارم انتخابش میکنم باطله، چون هیچ کدوم از اون 7 تخصص رو هیچ کس جز خدا و این 14 معصوم ندارن. افتخار ما این است که دین ما دینیست کاملا ریاضی، تخصصی و معقول. این افتخار ماست و هیچ کس هم غیر از بزرگان دین ما، خدای ما و رب ما و ائمه ما این تخصص ها رو حتی یه دونه شو هم ندارن. قبلا گفتیم از اون 7 تخصص یکی شناخت روحه، یکی شناخت نفسه، یکی شناخت رابطه نفس، یکی شناخت بدنه، یکی شناخت رابطه نفس و بدنه. شما الان کدوم عالم و سراغ دارید حتی یه دونه از اینا رو بدونه؟ مثلا الان بعد از 8000 سال بشر تونسته حتی یه دونه از اعضای بدن رو بشناسه یا نه؟ اصلا شما الان یه دانشمند سراغ دارید که بعد از هزاران سال یه دونه از مخلوقات خدا رو شناخته باشه؟ حتی یه دونه، یه اتم، الکترون، نوترون، پروتون، یه مگس، یه گل، یه نمیدونم، یه سوسک، یه هر چی. بشر الان کدوم یک از بشر تونسته یه دونه از این مخلوقات رو بشناسه؟ بگه ما تونستیم یه دونه از مخلوقات خدا رو بشناسیم. خب وقتی که من یه همچین منبع عظیم تخصص و علمو دارم، کتاب الله و اطرتی، دیگه مگر دیوانم برم سراغ مرکز تخصصی دیگه؟ کسی نداره این تخصص رو. پیشرفت علمم چیزی کمک نمیکنه من بگم حالا علم پیشرفت کرده، ولش کن، احکامو ول کن، مراجع رو ول کن، علما رو ول کن. بابا مراجع، علما، احکام، دین بر مبتنی بر 7 تخصص با ما حرف میزنن. این خیلی مهمه و هیچ کس اون تخصص ها رو نداره. لذا پیامبر میگه چی؟ خداوند به پیغامبر میفرماد به مردم بگو ادعو الالله علا بصیرتن. من دعوتم با بصیرته، یعنی همه چی رو میدونم دارم بهتون میگم، هیچ چیز نقطه جهالتی تو آموزه های من نیست. هیچ نقطه کوری در آموزه‌های من نیست. برای این یه مسلمان و یه شیعه افتخارش این است که دینی رو داره رعایت میکنه، حقی رو میشناسه که قطعا درسته، دینی رو داره رعایت میکنه که قطعا حقه، فقط ما باید رعایتش بکنیم. اینو باید به استحسانات و نظرات و نمیدونم نظریه های دیگران ترجیح بدیم. یا یه کسی نیاد دین ما رو اینجوری از همون بگیره، یه چیزی بگه که ما خودمونم میدونیم قرآنمون دینمون قبول نداره، قطعا باطله و ما با تحت تأثیر مثلا یه سواد اندک یه آدمی که اصلا هیچی نیست این سواد، مثلا اگه پروفسور یا مثلا هر چی نمیدونم بالاترین درجه علمی رو داره، خب اون در مقابل یه آدم نادان پروفسوره، در مقابل موضوع دانشش سیکلم نیست. یه دقت کنید، این خیلی مهمه. اما به یکی میگیم این الان پروفسور فوق تخصصه، در موضوع دانشش فوق تخصص نیست، در موضوع دانشش حتی سیکلم نداره. در موضوع نسبت به آدمایی که این رشته رو بلد نیستن، بله ایشون مثلا 30 سال درس خونده الان فوق تخصصه، ولی کو تا بیاد آگاه بشه. بعد از هزاران سال بشر حتی یه مخلوق هم نشناخته. برای این به این توجه داشته باشیم. خب در این جلسه قرار شد که من یه مقدار در مورد باطل برای شما صحبت بکنم که باطل چقدر میتونه خطرناک باشه. یعنی اونجایی که تو نظر خدا و اهل بیت رو کنار میگذاری و میری سراغ یه چیز باطل، ببین باطل چه کار با انسان میکنه. چون ساختار ما برای رسیدن به بهشت و بالاتر از بهشت با حق طراحی شده. خب دقت کنید، مثل ساختار یه بچه است تو رحم مادر، که بچه تو رحم مادر ساختارش برای تولد به دنیا با حق طراحی شده. بچه اگه غذای باطل بخوره، غذای مضر بخوره، نطفه‌اش بدبسته بشه، دریافتاش تو دوران جنینی بد باشه، این بد متولد هم میشه. بنابراین ما در رحم دنیا داریم تولد پیدا میکنیم به برزخ که بی نهایت زیباتر، کاملتر، پیشرفتشتر، شیرینتر و جذابتر از اینجاست. وقتی داریم میریم، ما فقط در زمانی متولد ما سالم خواهد بود که ما با حق پیوند خورده باشه. یعنی ساختار وجودی روح ما که جنینه در رحم دنیا باید با حق پرورش پیدا کنه. اگه ما گره اشتباه با باطل بخوریم، به تعداد باطلایی که شما پذیرفتید، دقت کنید، به تعداد باطلایی که پذیرفتید تو اندیشت، مثلا جهیزیه وظیفه خانواده دختره، خب این باطله، اگه اینو قبول کردی این اون طرف فشار قبل میاره برات، چون باطل بوده اصلا تو بهش احتیاج. مهریه باید زیاد باشه، خب یه سری باطله. هر چقدر مهریه بیشتر باشه ما شخصیتمون بهتره، آبرومون بیشتره، باطله. تو داری از یه چیزی کسب عزت میکنی که اون چیز باطله. عزت فلله العزت ولرسوله وللمؤمن، عزت تو باید از خدا دریافت کنی. وقتی میگی مثلا خدا رحمت کنه، بعضی از علما ما هم همین جوری بودن، یعنی گرایش به باطل داشتن، به امام خمینی میگفتن که شما تو نجف چرا عمامت انقدر کوچیکه؟ مگه مرجع عمامش کوچیکه؟ مرجع باید عمامش خیلی بزرگ باشه، خدا رحمت کنه. امام فرمود من هنوز انقدر مشرک نشدم که بخوام از طریق عمامه عزت کسب بکنم. بعضیا با عینک دودی میخوان عزت کسب کنن، بعضیا مثلا با اتومبیلشون، بعضیا با ساعتشون، بعضیا با زبانشون، بعضیا با نژادشون، بعضیا با تحصیلاتشون، بعضیا با قیافشون. اینا همش باطله، شما اینا به ما عزت نمیده. وقتی پذیرفتی که من اگر الان لباسمو عوض کنم عزیزتر میشم، و تو داری یه باطلی رو، اگه مبل خونم رو عوض کنم، اگه مدل موبایلم بالاتر باشه من عزیزتر میشم، اگه خارجی یاد بگیرم، انگلیسی یاد بگیرم، 4 تا کلمه انگلیسی حرف بزنم عزیزتر میشم، خدا تو اینا برای هیچ کس عزت نذاشته. یه شرک و باطلیست که تو باید قبولش کردی. اگه اینو پذیرفتید، روح تو با یه امر باطل داره پیوند میخوره. عزت ریاضیات خودشو داره، قدر خودشو داره، قدرهای عزت و خدا تو قرآن گفته، اهل بیت هم توضیح دادن. فقط تو میگی من فلان کارو کنم عزیزتر بشم، این اتفاق نمیافته، همچی اتفاق نمیافته. پس شما باید حواستون باشه ما باطل روحمون پیوند نخوریم. مثلا اگه این کارو کنیم، این کار خجالت داره، شرم‌آوره، خب این باطله، شرم‌آور نیست. مثلا به همه بدونن ما کجا داریم میریم، چی میخوریم، نمیدونن. بعضیا خانواده‌شون رو دائما سانسور میکنن، خانواده‌شون رو دائما تو فشار میذارن، کسی نفهمه تو چی گفتی، کسی نفهمه شوهرت چه مریضی داشته، شک نمیکنم خودت چه مریضی داشتی، کسی نفهمه دخترت چیکار. بابا اینا فهمیدنش نفهمیدنش چیه؟ مثلا نشه خجالت آوره؟ یعنی چی؟ هی ما همیشه خودمون رو سانسور میکنیم که نه فلانی نفهمه الان مریضم، الان کسی نفهمه الان میخوام مثلا مسافرت برم، خیلی بده مثلا همه بفهمم من مثلا تو راه مثلا میخوام حالم به هم خورده مثلا. بابا این حرفا چیه؟ یا چی پوشیدم یا چی نپوشیدم. بعضیا دائما تو بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی یه عالم چیزای شرم‌آور علکی ساختن یا یه سری چیزای عزت‌های ظاهری ساختن، هم ذلت‌های ظاهری می‌سازن هم عزت‌های ظاهری می‌سازن، همش باطله، همش باطله. حتی بعضی اونقدر حماقت می‌کنن دکترم میره میگه به دکتر نگی مریضیت اینها بده زشته، مثلا به دکتر مثلا یه چیز دیگه بگو، مثلا یه مریضی ساده شو میگه، مثلا نمیگه مثلا من مثلا مشکلم اینه، میگه روم نشد بگم خوبه خوب نیست به اینو بگم. و خیلی چیزای باطل دیگه که ما تو زندگیمون، غیرت‌های بیجایی که مردا دار نسبت به خانوما، نمیدونم غیرت حیاهای بیجایی که دارن افراد که مانع رزق میشه، نمیدونم سختگیری‌های بیخود تو این زندگی‌های ما، پر از این سختگیری‌های بیخوده که بخش سختگیری‌ها رو توضیح دادم دیگه، چه چهار جلسه بخش تکلف رو گفتم، تمام تکلف ها باطل. اونجا که تو روح خودت و شوهرت و بچه‌هات رو داری آزار میدی برای اینکه خودشت نمیاد فلان کارو بکنه، این شکنجه است، این باطل، اینا باطل. بنابراین باطل وقتی میاد با شما پیوند میخوره، به تعداد باطلایی که شما قبول میکنی فشار قبر داری، بعد این باطل رو باید از روحت بکشن بیرون، چون بهش اعتقاد داشتی تو، تو بهش اعتقاد داشتی که مردی موقع مردن، حالا الان گره خورده با وجودت، این تو جهنم فقط جداش میکنن، یعنی با عذاب اینو از تو نفستو میکشنش بیرون، سخته دیگه. مثل اینکه الان مثلا فقط بدن من یه قده اضافه بیاره، مثلا بدن من یادم خودم سرطان داشتم، تومور داشتم، چند ماه درگیر این تومور بودم تا اینو عملش بکنن درش بیارن، اضافه است. وقتی یه چیزی اضافه شد جهت جراحیش کنن درش بیارن سخت. حالا اگه تو روح ما یه عالم از این تومورای روحی اومد، باورهای غلط اومد که اگه من فلان کارو بکنم عزت پیدا میکنم، مثل اینکه من برم خارج زندگی کنم مثلا خیلی خوبه عزت پیدا میکنیم، مثلا پیامبر فرمود هر کس علاقه داره در خارج از کشور اسلامی زندگی بکنه مشرک. یه وقت درسی میخوام بخونم، الان میخوام برم یه درس بخونم، یه تخصصی کسب کنم برگردم، هیچ اشکالی نداره. پیامبرم اصحابش رو میفرستاد ایران برای دوره جراحی، بیان جراحی یاد بگیرم برگردن، این عیبی نداره. من میخوام یه کار تخصصی یاد بگیرم، چند سال میخوام بیام به کشورم خدمت کنم، بس دیگه یه. ولی یه وقت میگم نه، من اصلا کلاسم تو ایران نیست، من باید برم خارج زندگی کنم. همین وقتی که گفتی خارج میشه توهم، میشه مشرک میشی تو، این شرک میاد سراغت. الان بعضی از عزیزان هستن، چه افغانی ها چه عراقی ها چه کشوری دیگه، تو ایران دارن تو مهد تمدن، تخصص، فطرت زندگی میکنن، قدر اینو نمیدونن. میگه داداشم، خواهرم تو اروپا مثلا فلان امکاناتو داره، خب باش، دلیل میشه تو هم پاشی بری مثلا توی کشور شرک زندگی. خواهرت و داداشت اگه مثلا توی اروپا فلان امکاناتو دارن، امکانات فطری اینجا رو دارن یا نه، حرم رو دارن، مسجد رو دارن، حسینیه رو دارن، علما رو دارن، اینا امکانات زندگی انسانی ایناست دیگه، اینا حیات انسانیه، اینا رو دارن یا ندارن اونجا، این مردم رو دارن اونجا، این فطرت ها رو دارن، این امکانات و ثروت های فطری آسمانی تا عرش میبره تو رو دارن، و تو قدر نمیدونی، میگه آره اون مثلا نمیدونم اونجا مثلا رفاهشون بیشتر بوده، نمیدونم فلانشون بیشتر بوده. این وقتی من اینو باور کردم این چیزو میشه باطل. البته این باطل چیکار میکنه با وجود ما؟ یه صلوات خط بفرمایید. الباطل اضعف نصیر، میگه باطل ضعیفترین یاور انسانه، ناتوانترین یاوره. وقتی میری سمت یک کار باطل مطمئن باید زیر پات خالی میشه، چون یاوری که گرفتی به درد نمیخوره. مثل این الان مثلا من میخوام از یه جا آویزون شم برم یه طناب ضعیف پوسیده رو انتخاب کنم، آویزون شم، سقوط میکنم بعد از ماشینم تو سربالایی میخوام ببرمش، زن بچه هم توشه، حالا میخوام بوکسل کنم ببرم، بابا زن بچه توشه، سرازیریه، تناب پارشه، زن بچه هم میرن تو دره، برم یه مثلا تناب سستی رو انتخاب کنم برای کشیدن ماشینم، خب بابا جون زن بچه به خطر میفته، سرمایه از بین میره. باطل وقتی انتخابش کردی رو شهوتت یا رو نادانی بهت صدمه میزنه، میگه خانم تو رو خدا آقا دست بردارید، مهریه زیاد پیامبر فرموده، پیامبر صاحب قدره، دقت کنید همه قدرها دست رسول خداست و دست 14 معصوم، اون اندازه ها دستشه، به تو میگه اگر مهریه رو زیاد انتخاب کنی قید آرامش رو تو زندگی فرزندت بزن، دعوا میشه، کینه میشه، اختلاف میشه، نکنید این کارو. الان طرف میگه نه با خواهرم مهریه گذاشته 200 تا 150 تا منم باید بذارم مهریه همین بذارم، با باطله، تو داری انتخابش میکنی ولی این یار خوبی برای زندگی دخترت و خودت نیست، یار خوبی برای انتخاب همسر نیست، بگی مثلا مهریه من انقدر باشه، میکنی این کارو مهریه مطمئن باش کارت به جدایی میکشه، مطمئن باش کارت به گرفتاری میکشه. یا جهیزیه، کی گفته حالا جهیزه رو باید دختر بده؟ اگه کسی باور کرد اینو خب به باطل پیمان خورده، به پیمان ما حق رو بگیریم، حق چیه واقعا اونو بگیریم، هر چی خدا گفت، هر چی اهل بیت گفت حقه، غیر از اون هر چی باشه باطل. ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، هر چی غیر خدا بخوای باطل، هر چی غیر خدا آرزو بکنی باطل. خب پس مواظب باشیم، یار خوبی نیست، کمک خوبی نیست باطل برای ما، توهمات، تخیلات که ما خیلی وقت معیارهای غلط در زندگی، با اینکه میدونی غلطه وقتی پا میذاری انتخابش میکنی کار خوبی نیست، از عفو ناصره، یه جا میفته میندازدت، یه جا باهات نمیاد، من باید حتما این رشته رو انتخاب کنم، من حتما باید تو این شهر درس بخونم، من حتما باید مثلا یه جایی که کلاس داره حتما باید دانشگاه دولتی قبول شم، حتما باید نمیدونم فلان، شوهر من حتما باید، یه عالم چیزای باطل برای شوهرش گذاشته، میگه باید این شرایط داشته باشم به شوهر کن، ما حتما باید خونه داشته باشیم بچه داشیم، باطله، خب برکت زندگیت میره، بچه زیاد میخوایم چیکار، اذیت میشیم، نمیدونم بچه کم آسایش بیشتری داره، به خدا غلطه، به خدا باطله، والله اونایی که بچه کم میارن بعدن آرامش و آسایش بیشتری نخواهند داشت، بعدن تنهایی ها و گرفتاری ها و نکبت های زیادی تحمل میکنن. اگه آرامش میخوای، شیرینی میخوای، تو بچه زیاده، با بچه زیاد بیار، برکت میخوای، بچه زیاد، آرامش و شیرینی و شادی میخوای، بچه زیاد، بچه کم آوردی بعدن جوابشو میگیری، اون تو اونجا هیچ خیری نیستش. وقتی به امر باطل پیوند خوردی که فرزند کمتر بهتره، بعدا زندگی گرفتاری زیادی پیدا میکنه. و ما الان متاسفانه داریم میبینیم خیلی از حزب اللهی های خودمون، متدینین خودمون، به این امور باطل هنوز اعتقاد دارن که بچه کم بیاریم، بچه میخوایم چیکار، نمیدونم میخوام درس بخونم. آقا این درس ارزش بچه رو نداره. اگه میخوای درس بخونی، بچه میخوای بیاری، بچه واجب تره، بچه اهمیتش هم بیشتر. چی گفته یه مادر به خاطر درس فرزند آوری رو رها بکنه؟ چی گفته همچی کاری بکنه؟ چون میخوام درس بخونم، دکتر شم، مهندس شم، نمیدونم شاغل بشم، چنین کنم چنان کنم، پس دیگه بچه نیاریم. رزقو میبندی، خدا هم رزقتو میبنده. بعد یه دفعه 100 تا گره تو زندگی آدم میخوره، حالت خراب میشه، جسمن روحن، بچه نمیاری، انواع بیماری های زنانه رو میگیری. یعنی همین بدنی که کار نمیکنه، زایمان نمیکنه، صده ها مشکل جسمی پیدا میکنه، چون بچه دار نمیشه، چون زایمان نمیکنه. زایمان میدونی چقدر برای سلامت بچه، استمرار عمر مادر، طول عمر مادر موثره؟ میگه نه. بعد نگه میداره، بعد میبینی این همه یه دفعه سرطان های رحم و سینه و گرفتاری کیست ها و فیبروم ها و مشکلات داخلی زنان و مشکلات دیگه، پوست و همه چی میریزه به هم، چون با ملاکمون غلط، معیارهامون غلط زیاده. ما باید یه وقت زیادی بذاریم واقعا ملاکهای غلط رو تو زندگی، باطل ها رو بریزیم بیرون. اینا رو، اینا وقتی میاد هم دنیامون رو عفونی میکنه، هم شب اول قبل بعد گرفتار رو میکنه، چون ریخت و قیافه من رو آخرت میریزه به هم. مثل بچه‌ای که الان اومده مثلا دم داره، اینو چیکارش بکنیم؟ بچه دم داره، داریم دیگه، ما رو بچه داریم، به دنیا اومده دم داره، یه دست اضافه داره، یه سر اضافه داره، میخوای چیکارش کنی الان؟ یعنی یه سر اضافه رو، 4 تا چشم داره، میخوای چیکار کنی؟ این باطله دیگه، باطل یعنی حق نیست. وقتی پیوند میخواید تو یه دفعه میری تو برزخ، میبینی که اصلا شکل آدم نیستی. این میخوای چیکارش بکنه آدم اونجا؟ با یه عالم پیوندهای غلط ما پیوند میخوریم. حالا ببینید، میفهمد الباطل و غرور خادعون، علی علیه السلام میفهمد، میفهمد باطل مکار فریبند است. یعنی تو خیال میکنی خیلی خوب داری فکر میکنی، درست فکر میکنی، افکارت درسته، تصمیمات درسته، با شیفتگی میری دنبالش، بعد میبینی که بعد 5 سال 10 سال اصلا چی فکر میکردیم، چی شد، اصلا همه اون نتایجی که من میخواستم هیچ کدومو نگرفتم از زندگی. تو اقتصاد شما ناکنی چقدر مردم الان پیوندهای غلط میخورن، بعد ورشکسته میشن، بی برکت میشه، زندگیشون نابود میشه سر تصمیم‌های غلط و باطل‌هایی که ما داریم تو مسائل اقتصادی. پیوندها و باورهای غلط اقتصادی آسیب می‌زنه به زندگی ما، در بخش‌های فرهنگی همینطور، در بخش‌های دیگه همینطور، در بخش‌های اجتماعی سیاسی مسئولین ما پر تفکر باطله. از رئیس جمهور بگیر شما تا نمی‌دونم نماینده‌های مجلس، اینا فکر می‌کنن اگه به آمریکا نزدیکشن عزیز میشن. قرآن میگه شما عزت رو از دست دشمناتون میخواید، عزت رو میخواید از اونا به دست بیارید، در حالی که عزت دست خداست. شما هر چقدر به دشمن نزدیکتر بشید خارتر میشید. ان توتی الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. سوره آل عمران آیه 149. شما وقتی که برید مطیع دستورات دشمنتون بشید، همه تون رو به دین کفر برمیگردونن و همه تون دچار خسران میشید. در حجاب، در نماز، در سبک زندگی، در انتخاب رشته، شغل، هر چی که دشمن رو تبعیت بکنی، الان این مده، الان این خوبه، الان اروپایی اینجوری میگن، آمریکایی اینجوری مد شده، تلویزیون اینجوری میگه، نمیدونم، هر چی که باطله شما وقتی انتخابش میکنی، سرت داره کلا میره. غرورون خادع، فریبکاره، فریبکار رسالت کلا میره. ما چقدر مسئولین سیاسی داریم تفکرات باطل دارن، تفکر حق ندارن. یعنی هرچی قرآن داره میگه آقا در مقابل دشمن شما باید این روش ها داشته باشید، میخواید یه جور دیگه باشه. نماینده های مجلس داریم بر اساس مبانی باطل میشینن قانون میخوان بگذرونن، تفکرات غلط دارن، با حق پیوند نخورد. علمایی هم داریم که هم نیستن تو همین قوم، متاسفانه حق و باطل خوب نمیشناسن. وقتی یه عالم میگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم، شما ببینید دیگه چه فاجعه‌ای سرش اومده، که این چه فسقی رو داره که با خودش یه همچین حرفی رو میزنه، چیکار کرده با خودش. ببین چقدر زیبا امیرالمومنین باطل رو برای ما تشریح میکنه. ما خیلی وقتا سوارش میشیم، ما میبردمون تا جهنم، میبردمون تو دنیا، میزندمون به در و دیوارا، چه برسه آخرت. بارها شده ما سوار یه مرکب باطل شدیم، اصرارم داریم سوار این بشیم و این ما رو میبرم این رسه تو جهنم. ببینید ان الباطل خیل و شمس رکبها اهلها و ارسلوا ازمتها فسارت بهم حتی انتهت بهم الى نار و قودها الناس و الحجاره. خیلی شرم‌آور و گریه‌آور و خطرناک. ببین چی میگه امیرالمومنین، خیلی مهمه این فرمایش. این مواظب باشید عزیزانم که ما وقتی میخوام یه ملاک رو انتخاب کنیم، اول در نظر بگیریم که آقا خدا اهل بیت راضی هستن یا نیستن، این حق هست یا نیست. کار اقتصادی، کار غذا خوردن، مسائل روابط زناشویی، نمیدونم روابط با نامحرم، نمیدونم کار، مسائل هر چی، تو هر چیزی. ببین چی میگه حضرت، میفهمد که باطل، باطل یه گله اسبان چموش است. خب یه گله اسب چموش که صاحبانش بر آن نشستن، مثل حاکمان طاغوت‌ها، مثل آمریکا، اروپا، طاغوت‌ها، افراد فاسد، دنیا طلب، و افسارشان را رها کردند. این اسب‌های چموش رو نشستن سرش، ولی افسارش در اختیار اینا نیست. پس سواران خود را می‌برند و آنها را در آتشی می‌افکنند که اینجاش خیلی خطرناکه. و قودها الناس و الحجاره، میبرن توی آتیشی میندازن، چون آتش جهنم میدونید که چه جوریه دیگه. اونجا جهنم از دو جا آتش تهیه میکنه، سوخت آتش جهنم از دو جاست. بچه ها رو خواهش میکنم خارج کنید. بارها من گفتم بچه ها رو تو کلاس نیارن عزیزان، چون مزاحم دیگران میشن، حق الناس. سوخت جهنم از دو جا تعمیم میشه، یک هیزم های جهنم و قودها الناس، یک مردم، خود مردم آتش جهنم. خود مردم آتش جهنم هست. اونو که حسوده میبره، آتش میبره با خودش، هم قبر خودش رو آتش میزن هم بقیه رو. اون کسی متکبره، اون کسی خودشیفته است، اون کسی که خودخواهه، اون کسی که خود برتر بینه، اون کسی که دائما زندگیش رو با بقیه مقایسه میکنه همش تو جهنمه. اون کسی که مسابقه با بقیه میذاره همش تو جهنمه. اصلا جهنم داره میسوزونش، همین الان جهنم باشه، روحش دائما تو آتشه. این آدم همین الان داره میسوزه و اینو با خودش میبره اونجا. یه دفعه میبینی این آدم سوخت عذاب هزاران نفر دیگه است. تو دنیا هم همینطور بود، میشه رئیس جمهور، یه دفعه میبینی میلیون ها آدم رو میسوزونه، یه تصمیم غلط میگیره، زندگی آدم رو به آتیش میکشه، یه تصمیم غلط. میشه نماینده مجلس، آتیش میزنه زندگی دیگر. یه قانونی میگذرونن، یه دفعه ببینی هزاران خانواده زندگیشون فلج میشه. کارخونه ها رو من تعطیل نکردن، چند هزار کارخونه رو آقا فرمود خائنانه بود این رفتار، کارخونه ها رو تعطیل کردن تا ملت فشار بیارن به این که باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم. تا با آمریکا مذاکره میگم آقا تا آمریکا مذاکره نکنید واکسن نداریم، آب نداریم، برق نداریم، هیچی نداریم. رئیس جمهور خائن، نفر بعدی رئیس جمهور میاد خادمه و بعد ثابت میکنه بدون آمریکا و اروپا من هم واکسناتون رو میارم، هم مرگومینتون روزی 700 نفر به صفر میرسونم، هم 8000 کارخونتون رو میندازم تو 3 سال. معجزه است. باطل یعنی این، حقم یعنی این. باز مردم میدونن حق چیه، باطل میشه میرن به باطلم رأی میدن، بازم میدونن رو لج و لج بازی، رو معیارهای غلط، معیارهای غلط. یا بابا شما میدونی آدم اصلا صلاحیت نداره مثلا برای نمایندگی برای ریاست جمهوری، برای چی بهش رأی میدی؟ میگه ما ها اصلا بچه محلمون نبود، ما به بچه محلمون رأی میدیم. ملاک باطل یعنی همین دیگه، بچه محل باید باشه، همزبانمون باید باشه. ملاک باطل یعنی این، همشهریمون. خب پس ما هم بهش رأی میدیم. میگم برای چی آقا رو مرجع تقلید انتخاب کردی که علم از این هست؟ میگه خاخه ایشون همشهری ما رو، ما رو استان ما رو مرجع تقلید انتخاب کرد. نگاه مرجع تقلید میگه من دکتر رو، چرا این دکتر رو میری پیشش مثلا برای چشمت، برای قلبت؟ میگه چون همشهریه. میشه همچین چیزی؟ شما باید به دکتر به چی فکر کنی وقتی بخوای دکتر انتخاب کنی؟ ها؟ حق چیه؟ به تخصصش باید فکر کنی دیگه، نه که اهل کجاست. اهل کجاست یعنی چی؟ ولی ما الان تو مصالح بالاتر از بدن داریم قومیت بازی در میاریم. ترک ها اونجوری، لورا اینجوری، ترکمن اونجور، بلوچ اونجور، عرب اونجور. و تو میری سمت قومیت، قومیت باطله. حتی ملیت باطله. وقتی میگی نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، باطله. قرآن رو نمیپذیره. ملاک غلطه. این میشه اون جهنمی که آدم تو خودش داره، هر جا هم میره هم خودشو میسوزونه هم بقیه رو، چون باهاش همراش هست به بقیه هم سرایت میده بیماریشو. مجبوره چون حسوده غیبت کنه، تهمت بزنه، انگ بزنه به دیگران. مجبوره چون حسوده رزق و روزی کسی رو ببره، یه کسی رو نابود بکنه. حتی چون حسوده نمیتونه و این داره همینجوری سر آتش داره، هر جا میره آتش باشه، هر جا میره آتیش باش. و شما اون عالم حسود توطئه قتل امام خمینی رو چید یادتون نیست؟ دو چند هزار نفر امام خمینی با چند هزار نفر رو میخواست بکشه. حسادت اینه وقتی میاد سراغ آدم دیگه، امام خمینی و مردم و همشهری نداره. یا ببینیم چند هزار نفر آدم رو میکشه برای که اون کسی نمیخواد ببیندش رو نبینه، یه کسی جلو این قدرم نکنه. حسادت همینه. خب میگه این مرکب‌های چموش میبرن صاحبانشون رو کجا میبرن؟ جهنم میبرن. اما کجا؟ کدوم جهنم؟ الا نارن و قودها الناس و الحجاره، جایی که هیزماش مردم و سنگ هستن. پناه بر خدا، پناه بر خدا که انسان خودش وجودش آتش بشه. یکی از آتیش‌های خیلی خطرناک که همه آتیش ها رو تولید میکنه، مادر همه آتیش هاست، امام باقر فرمود، بارها من بهتون گفتم، تنبلی و بی‌حوصلگی. آقا فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دوتا چیزه، تنبلی، تنپروری، بی‌حوصلگی. نرسیم به بدنمون. آن طرف اومده اینجا میگه من عصبانیم، پرخاشگرم، بی‌حوصله‌ام، بدبینم، شوهرم اینه. میگه خب بابا یه آزمایش خون بده، به خدا با دارو حل میشه. 3 ماه بعد تازه اومده میگه شوهرم بد اخلاق. میگه خب من آزمایش خون ننوشتم برات. رفتی بگیری آزمایش خون؟ نه، وقت نکردیم آزمایش خون. بچه‌م وقت نکردم آزمایش خون. خودم هم مال خودم نرفتم. دارویی که داده بودم برای آرامشت خورده بود؟ نه، وقت نکردم دارو رو بخورم. گرفتم یه روز خوردم، یه روز نخوردم. شوهرم اصلا گوشی سی دی هایی که داده بودیم برای مهارت های زندگیتون، فلش کارت ها، نه اینم فرصت نشد. اینا درس داشتم، دیپلم داشتم، ارشد میخواستم بخونم، دکترا، همه حرفای بی خود، حرفای بی منطق و پرت و پلا. میگه کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه: تنبلی و بی‌حوصله. میاد میفهمه، یادم میگیره، عمل نمیکنه، هی بهشت گوش میندازه، میدونه که باید این کارو کنه ها، نمیکنه. میدونه باید الان به داد بچهش برسه، این بچه‌م بی نماز نشه، الان وقتش دیر میشه، بعدا بچه‌م دیگه میدونه باید کار تربیتی بکنه، این نمیکنه، هی عقب میندازه، بهانه های مختلف برای خودش، برای بچهش، برای ناموسش. مرد روز قیامت از همه بالاتر گناهش دیگه، چون مسئولیت خانواده و مرداست. تو مهارت ها گفتیم مرد باید سه تا مهارت رو تأمین کنه برای خانواده. این قانون سه انگشت اینجوریه، دستمو نگاه کنید، قانون سه انگشت: اقتصاد، اخلاق و عاطفه و معنویت. اگه تو ارزه نداری برای چی رفتی زن گرفتی؟ اگه خانم تو نمیتونی این مهارت‌ها رو یاد بگیری و عمل کنی، برای چی شوهر کردی وقتی نمیتونی؟ اینجور خودت و خانواده‌ات رو آتیش میزنی، فقط به دلیل تنبلی. اگه ارزه نداری برای بچه‌ها تأمین بکنی اینا رو، برای چی پذیرفتی بچه مسئولیت اینو؟ وقتی تو میپذیری، یعنی من وقتی این آقا رو قبول کردم، یعنی حاضرم این روابط رو رعایت کنم. در واقع میگه بابام به زور شوهرم داده. خب به زور شوهرت داده باشه، الان وقتی این حرفا نیستش که به زورم شوهرت داده باشه، این شوهرت الان متنفری ازش، دوستش نداری، واجب نیات. امام فرمود و ان لم یکن فی طبعه، حق اینه اگه شوهرت هم تو طبعت نیست وظیفتو انجام بده. عشق ورزی باید بکنی. میگه زنمو دوست ندارم، اینو زوری بابام برام گرفته. خب این گرفته، این زنه که نباید قربانی حماقت تو و بابات باشه که. خب چرا رفتی گرفتیش وقتی که نمیخواستیش؟ وقتی گرفتی یعنی من حاضرم اون سه تا کار رو برای تو انجام بدم. معنایش حقوقی اینه: بخوای یا نخوای میری جهنم اگر عمل نکنی. معنایش اینه وقتی من این خانومو پذیرفتم، روابط اقتصادی رو عادلانه باش انجام میدم، تأمین عاطفی جنسیش و معنویش، اخلاقیش میکنم و معنویت رو براش تأمین میکنم، نمیذارم گناه کنه، جهنمی بشه، مراقبش هستم. وقتی که من تنبلی، خیلی گناه وحشتناکه، باطل بزرگیه، ولی چون تو لیست گناه ها نمیارم، معمولا تو فهرست گناه ها ما فکر میکنیم وقتی میگن گناه یعنی زنا، شراب، مشروب خوردن، نمیدونم آدم کشی، میگه کلید همه بدبختیات همینه، همین تنبلی، همین بی‌حوصلگیه. همین که هیچ وقت فکر نمی کنم من باید یه کاری انجام بدم، این گرفتار میکنه آدم رو. خب روایت بعدی ببینید، علی علیه السلام فوق‌العاده است، یه صلوات عاشقانه محضر امیرالمومنین علیه السلام بفرستید. اللهم صل على محمد. کدوم مکتبی همچین رهبرانی داره که میتونه برای یه موضوع 100 تا فرمول به تو بده؟ برای یه موضوع میتونه بهت 100 تا فرمول بده. من از بین سعده ها سخن اینو انتخابش کردم، الان برای شما دارم میگم: کیف ینفصل عن الباطل من لم یتصل بالحق. این چقدر قشنگه؟ میفهمید چگونه یک کسی میتونه از باطل جدا بشه، چگونه میتونه این مارها، عقربها، آتیشها، اژدهاها رو از زندگیش، از قبرش بیرون کنه. من لم یتصل بالحق، کسی که اتصال به حق نداره. شما الان میخوای بچت قانونه دیگه، ببین این قانون، اگه من بگم تو دانشگاه اگه ما بخوایم این همین یه روایت رو درس بدیم، میشه کم کم 4 واحد درسی، یعنی 4 واحد دانشجو باید بیاد بشینه اینو بخونه، همین یه روایت رو بفهمه. الان شما میگید خانم نمیدونم حجابت رو رعایت کن، بچه‌م حجاب رعایت نمیکنه، نماز نمیخونه، نمیدونم این کارو نمیکنه، اون کارو نمیکنه. خب یعنی چی؟ یعنی پیوند با چی داره؟ باطل داره. خب من باید چجوری اینو از پیوند با باطل درش بیارم؟ همین که صرفا بگم انجام نده، اگه انجام بدی میری جهنم، یا اگه این کارو کنی من مثلا من کتکت میزنم، من میشه همینجوری فقط؟ حالا تو الان بگو این کتکت میزنه، اینا میترسه این کارو نمیکنه، ولی فردا که میره دانشگاه چی؟ عطا جدا میشه، فردا که میره تو خیابون جای خلوت میره، اونجا چی؟ یادتون باشه باطل همیشه جایی رشد میکنه که حق کوتاه بیاد، حق نباشه. وقتی حق نیست باطل اونجا رشد میکنه. اگه الان بی‌حجابی هست تو کشور، برای اینکه اهل حق اونایی که وظیفه داشتن تبلیغ بکنن، درست تبلیغ نکرد، حقو تشریح نکرد. و اگر هر معضلی هست، اگه الان اهل باطل میتونن بیان بشن، نمیدونم رئیس جمهور، نماینده مجلس، خون ملت رو بمیکن، بیت المال رو غارت بکنن، بلکه اهل حق کتا اومدن. اونجایی که حق لال میشه، تواصیه به حق، تواصیه به صبر و جهاد تبیین رو از دست میده، باطل روش پیدا میکنه. اونجا که همه مسامحه کار و مداهنه کار میشن، حرفشون رو نمیزنن، موضوع گیری درست نمیکنن، سازش کار میشن، کوتاه میان، ترس دارن از اینکه موقعیتشون از بین بره، شرک دارن از اینکه موقعیتشون به هم بره، موقعیتشون از بین بره، بله اونجا باطل رشد میکنه، مثل الان که داره رشد میکنه. چرا؟ چون جبهه حق کوتاه میاد. شما اونجایی میتونی یه نفر رو از باطل جدا بکنی که حق رو بهش معرفی کنی، پیوندش بدی با حق، لذت حق، حق دولت داره، حق لذت داره، حق آرامش داره. شما ناکنید چقدر ما این سلبریتی ها، از این خانم های بیهجاب داریم، هزاران تاشون تو کانال من هستن، میگم ما وقتی خودمون رو شناختیم، از طریق خودشناسی رفتیم سراغ حجاب، الان این حجاب برای ما پناهگاه آرامشه. اون موقع ما اصلا امنیت نداشتیم، این حجاب برای ما اصلا یه امنیت روحی، روانی، شیرینی، یه نورانیت برای ماست. مثل همون دختر آمریکایی که میگه ما وقتی تو آمریکا فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم، با حجابمون پوز میدیم به بقیه. چرا؟ چرا این با حجابش پوز میده و این دختر شیعه تو این قوم ما خجالت میکشه حجاب داشته باشه، شرمش میاد حجاب داشته باشه؟ اون تو آمریکا، دختر آمریکایی باهاش پوز میده، افتخار میکنه به حجاب. ما چرا بچه شیعمون اینجا خجالت میکشه؟ چرا؟ برای اینکه اون شخص اونجا با حق پیوند خورده. وقتی با حق پیوند خورده، حق شیرینه. بله برای بخش نفسی حق تلخ. حیوانیت ما ناراحت میشه وقتی شما حق رو رعایت میکنید. الان شما نماز میخونید، بخش فطریتون لذت میبره یا بخش طبیعیتون؟ بله؟ بخش فطری. کدوم بخشتون ناراحته موقع نماز خوندن؟ بخش طبیعت. تو روزه دارید میگید کدوم بخشتون ناراحته؟ طبیعت. کدوم بخش لذت میبره؟ فطرت داره لذت میبره، کیفشو داره میکنه. حجاب، کدوم بخش یه خانم ناراحته که حجاب داره؟ طبیعتش. کدوم بخشش لذت میبره و نورانیت کسب میکنه؟ فطرت. اگه میگه الحق و مرون، حق تلخه، برای کجا تلخه؟ برای بخش حیوانیمون تلخه، برای بخش، ولی شیرینی حق برای بخش انسانی فوق‌العاده است. اون دختر آمریکایی، پسر اروپایی، پسر آمریکایی که داره اوج تقوا رو اونجا رعایت میکنه، آقا فهمون این دختر پسرایی که تو آمریکا هستن و این تقوا رو دارن، مثل انبیا پاکن. این کسی که به اینجا رسیده که تو اونجا انقدر پاکه، برای که جونش با حق پیوند خورده و حق برای شیرینه. اصلا مهم نیست کل ملت آمریکا اروپا مسخرش میکنه، اصلا مهم نیست. گفتم ما تو اسپانیا یه دختر داشتیم، گرانادا، همه شهر مسخرش میکردن، ولی او با افتخار با حجابش، یه دخترم بود توی شهر، ولی همه شهرم فوشش میدادن، ولی او با کیف، با لذت، با افتخار میومد بیرون و حق خودشو به رخ مردم میکشید. برابر این نباید ما انتظار داشته باشیم. روش غلطیه تو آموزش دین که ما به همه بگیم با ساق باطل نرید، در حالی که ارزه نداریم حق رو معرفی کنیم. برای که اصلا این هر اون مزه حق و لذت حق رو به این نچشوندی، تو شیرینی حق رو به این نچشوندی، بهش میگی خب این کار هی میشه و باید هم باشه، و اون حالا حتی حقم نشناخته باید بالاخره تو مسئله بخود، تو مسئله اجتماعی، در مسئله اجتماعی سیاسی ما لازم نیست وایسیم که این حق رو بشناسه. اجتماع قانون داره، خوشش بیاد یا نیاد، همه باید کمربند ببندن، همه باید کلاکاست بذارن، همه باید حدود رانه رعایت بکنن، چه بخون چه نخون، چه از حق خوششون بیاد چه از حق خوششون نیاد. مسائل اجتماعی اجبار داره، پلیس داره، قوه قضاییه داره، الزام داره، چون اجتماعه، تو اجتماع همه حقوقشون، حقوق اجتماعی باید رعایت بشه. ولی تو اگه میخوای واقعا این خوب باشه، این آدم به حق پیوند بخوره، اول حق رو باید بهش بشناسونی، لذت حق رو ببره تا دست از باطل بکشه. نگاه کنید قاعده رو چجوری علی علیه السلام قرار ترسیم میکنه. این گفتم این 4 واحد درسیه که باید درس داده بشه تو دانشگاه و حوزه ها. ما معمولا رو اینا هم کار نمیکنیم، تو حوزه همون فقط همین یاد گرفتیم به فقه و اصول وقت بذاریم و همین، اصلا اینا آموزش جایی داده نمیشه. کیفه یعنی اصلا نمیشه محال ینفصلو عن الباطل من لم یتصل بالحق. چجوری میتونه از باطل جدا بشه کسی که اتصال به حق نداره؟ پس چجوری ما میتونیم موفق باشیم؟ یه جایی که یه عالم مریضی هست، یه عالم مشکلات روحی روانیه، مریضی ها و مشکلات روحی روانی ها نباید ما رو بترسونه، گرفتاری های آدم ها نباید ما رو بترسونه. تو فقط کافیه یه مقدار از طریقی که اهل بیت میگن او رو با حق آشنا کن، اون یه دفعه میبینی 1000 تا باطل از بین میره. چطور میگه چند قطره اشک برای امام حسین بریزی دریای آتیش رو خاموش میکنه؟ یه شب شما با حق اینجوری اینقدر قدرت داره، میگه یه شب شما این احیا رو بگیرید خیر من الف شهر. 50 سال گناه کرده باشی گناهات آمرزیده میشه، 60 سال جهنم باشی خاموش میشه، وقتی که تو یه پیونده با حق میخوری. حق اینقدر قدرت داره، للحق دوله، حق قدرت داره، دولت داره، ماندگاری داره. باطل نه، باطل میره، باطل کف رو آبه. 50 سال گناهو میگه با یه حق میشه، با حق پیوند بخور همه گناهاتو خدا میبخش. حق اینقدر قدرت داره، حق اینقدر مهمه که ما زندگیمونو بر اساس خرافات، توهمات، تخیلات نچینیم، زندگیمونو باید بر اساس حق بچینیم. آدمی که حق وسواسی ها هیچ کدوم به سمت بهش نمیرن، چون باطل دارن. بیماری وسواس یه امر باطله، تو داری یه امر باطلی رو به جای حق به خودت، شوهرت، زن و بچت و همه داری تحمیل میکنی. بیماری وسواس باطله. 3 بار بریز، 4 بار بریز، 5 بار بریز، دوباره بشور، نه نجسه، نه اینجا آب بکشیم، نه اون وقت اینجوری بشه، هاش باطله دیگه. شکنجه داری میدی روح خودتو، روح همسرتو، روح بچهاتو، همه رو داری آتیش میزنی. وسواس اینه. شیطان هم میدونه که باید عددو تغییر بده، میاد بهش میگه بیا 3 بار بریز، این دفعه 5 بار بریز، این دفعه 10 بار بریز. باطل حق اونقدر عزیزه، اونقدر محترمه، اونقدر نورانیت داره، اونقدر مقدسه، قطره ایش اقیانوس باطل رو آتش آب میکنه، همه رو به میبره. یه قطره حق، اینقدر مهمه حق. پس تعجب نکنید که اگه گفت مثلا اگه کسی رفت امام حسین پیوند برقرار کرد رب حرم، یه همچین اتفاقی میفته، چون حقه. وقتی میدی تو با حق پیوند میخوری اتفاقات زیادی میفته. وقتی گریه کردی برای امام حسین، وقتی عزاداری کردی برای اهل بیت، حقه. خیلی چیزا رو میسوزونه تو وجود آدم. 2 رکعت نماز حقه. حق خیلی قدرت داره. پس اون قاعده یادمون نره، ما بخوایم بنای فکر فعالیت فرهنگی راجع به خودمون یا دیگران بذاریم، این قاعده نباید یادمون بره که کیفه ینفصل عن الباطل من لم یتصل بالحق. این باید بد بشه. پس این نبیگو حالم بده، اعصابم خورده، دلشوره دارم، خوابای بد میبینم، نمیدونم چرا اینقدر حالم اینجوریه، چرا نماز نمیتونم بخوام، چرا نماز شب نمیتونم بخوام، چرا نمازم قضا میشه، همش باطله. بلکه تو یه پیوندای یه جایی با باطل خوردی، حالت خرابه. برو اینا رو حل کن. بدبینم، نمیدونم، هر کس و دیگران هم همینطور، دادم دیگران هم همینطوره. لذا طبیب عاقل یک کسیه که هیچ وقت یه مریض میره پیشش نمیگه خب مرض داشتی مریض شدی، برای چی مریض شدی، بی خود کردی مریض شدی، چرا رعایت نکردی. اون کاری با این نداره. اون هر چقدر یه مریض مریضش بیشتره، دلسوزتره. علی علیه السلام فرمود یم بقیل العاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت طبیب المریض. کسی که استاده، مربیه، مشاوره، پدر خونه است، مادر خونه است، هیچ وقت سر اشتباهات بچه ها جنجال را نمیندازه، فاجعه را نمیندازه. خب یه اشتباهی صورت گرفته، یه انحرافی صورت گرفته، یه فاجعه افتاده، خب طبیب چیکار میکنه؟ طبیب وقتی که تو میری میگه وای 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 داری میمیری، هیچی، برو بمیر. نه بابا، میگه بالاخره بیا درمانت میکنیم، بیا رژیمت غذاییتو عوض کن، اینا رو پرهیزا رو انجام بده، این داروها رو بخور، این رژیما رو بخور، خوب میشی. میشه. یعنی یک چیزی که اصلا شما فکرش رو نمیکنید، تموم شد رفت. تموم شد، حل میشه، تموم، باطل حل میشه. اما وقتی که غیر حق باشه، بله شما با غیر حق نمیتونید باطل رو ببرید. این آخری هم بگم، فوق‌العاده است. باید آدم واقعا اگر ما اعتقاد به توحید نداشتیم باید به امیرالمومنین سجده میکردیم، اینقدر عظمت داره این آدم. خلیفة الله، آیت الله العظمى، آیت الله الکبرى، قربون امیرالمومنین. حق داشتن فرشته‌ها، گفتن خدایا ما حسودیمون میشه، چرا مردم امیرالمومنین دارن ما نداریم؟ خدا یک تمثال از امیرالمومنین درست کرد، گفت دورش بگردید، دورش بگردید. کعبش خدا امیرالمومنین میاد تو کعبه متولد میکنه، که وقتی داری دور خدا میگردی دور ولی خدا باید بگردی. دقت کن امیرالمومنین یعنی چی. امیرالمومنین چی میتونه اصلا اینجوری حرف بزنه با ما؟ چی میتونه اینجوری ما علم بده، حکمت بده؟ ببینید چهار تا کلمه است، ولی باید یه دانشکده باید براش بزنی. همین چهار تا کلمش: مستعمل الباطل، معذب ملوم. چهار تا کلمه، همتون هم حفظ بکنید، تو زندگیتون خیلی میکار میاد. مستعمل الباطل یعنی به کارگیرنده باطل، معذبون ملولون، ملومون، عذر میخوام، معذبون ملوم. آدمی که از باطل استفاده میکنه هم خودشو شکنجه میده، هم سرزنش هم میشه بعدن، هم دنیا هم آخرت. نذاریم تفکرات باطل بیاد تو زندگیمون. افکار باطل، معیارهای باطل وقتی میاد عذاب میاره برای آدم. الان شما که سر سفره انداختن، بعضیا چقدر زندگیشون سخت میگیره. یه مهمونی میخواد بده، چهار نفر دور هم جمع شن با صفا، میگه نه این غذا سفره باید میکشه خودش رو یه سفره بندازه، هم عذاب میده خودشو دائما، هم بعدن هم به تعداد کوتاهیایی که داره معلومه دیگه، آخرم همه رو نمیشه راضی بکنه. اینقدر قید نبندیم به خودمون. وقتی شما تشریفاتو بالا میبری داری عذاب میدی خودتو، نیروهاتو، بقیه رو. ساده بگیر، همه چی ساده. حضرت فرمود من از سلیمان سلام الله علیه و فرمود من هر دو زندگی رو انتخاب کردم، اما شیرینی رو فقط در سادگی دیدم. اگه قرار دور هم جمع شیم برای چی هی سخت بگیریم از همدیگه محروم بشیم؟ چرا؟ چون امشب غذا مثلا نمیتونیم کنار هم یه املت بخوریم، یه نیم رو بخوریم، یه کوکوی ساده بخوریم، یه چهار تا فلافل بخوریم. چرا؟ چون سخت میگیریم. نه حالا که شام شد، شام چیکار کنم الان؟ حالا چی گفت تو باید شام درست کنی؟ آقا میتونیم دور هم جمع شیم بدون شام درست کردن، یه چیز مختصر میخوریم و دور هم باشیم، هم لذت ببریم، کیف کنیم دور هم دیگه. ما سخت میگیریم دیگه. معذب یعنی این، یعنی از این بر این بنده خدا دلش لک زده برای پدر مادرش، از طرفی هم چی؟ میخواد پدر مادرش رو ببینه. قانون گذاشته من پدر مادرم بیاد باید یه همچین قوانینی تو خونه باشه، یه همچین قضاهایی باشه. خب نمیتونه الان درست کنه، وقت نداره، امتحان داره، سرش شروعه، گرفتاری داره. به پدر مادرش میگه این هفته نه، دو هفته بعد، دو هفته نه، سه هفته بعد، سه هفته نه. اون پدر مادر اونجا دارن میسوزن، اینا هم اینجا دارن دلشون آب میشه. فقط برای که چیه؟ ما سختگیریم، باطلیم، اعتقاد به باطل داریم که اگه این سفره بخواد باز برقرار شه باید این سفره باید این غذاها توش باشه. این سبک زندگی غلط، معذبون، ملومون. ملومون یعنی چی؟ یعنی چون سختگیری میکنی میره باطله دیگه. اعتقاد داشتی بهش که من باید برای مهمونی اینا رو داشته باشم، این فشار قبل بعدم برات میاره، چون اعتقاد باطل داری. چون یه باطل رو به عنوان ملاک پذیرفتی، میدونید؟ قبول کردی اینو به عنوان ملاک پذیرفتی اینو که مهمانی باید یه همچین شرایطی داشته باشه. وقتی اینو قبولش کردی باطل. این هم شکنجه دنیایی میاره برات، عذاب دنیا، هم عذاب آخرت. برای چی ما یه همچین اعتقاد باطلی داشتیم؟ علمای ما سلام الله علیهم چقدر خوب به ما یاد دادن. آقا بیاد فلانی هم بیاد، آبش رو زیاد میکنیم، آب گوشتمون رو زیاد میکنیم. ولی اون بیاد، اون مزه اومدن فلانی کنارمون از آبگوشت خوشمزه خوشمزه تره والا. مزه دور هم جمع شدن رو فراموش میکنیم، از دست میدیم، برای اینکه همش به فکر کم و زیاد غذاییم. آقا بیایید هممون تقسیم میکنیم اینو، نفری یه تخم مرغ هم کنارش میخوریم، خوبه؟ به همه هم میرسه. یه چهار تا فلافل از بیرون میگیریم کنارش با هم میخوریم، خوبه؟ خیلی خوب دیگه، با هم صفا میکنیم دوره هم. خیلی چیزا هست اینا، من فقط مثالهای کوچولو میزنم که اسخای میکنم، مثالهای مبتذل میزنم و کوچیک، فقط برای اینکه کاربردش رو بیشتر بفهمیم. ولی این خیلی کار داره، این فرمولای که امیرالمومنین داره میگه، مستعمل الباطل، مستعمل الباطل، معذب ملوم. تو انتخاب همسر، تو انتخاب سبک زندگی، تو انتخاب اخلاق. میگه اگه من الان بخندم پررو میشه، ببینید نمیخنده. اگه من الان برم معذرت خواهی کنم پررو میشه، باطله دیگه. انقدر غرور داره نمیره از شوهرش، از زنش، از بچهش معذرت خواهی کنه، بچه خودش باطله دیگه. و تو عذاب درست میکنی با این کارت، چون باطل داری، به باطل داری پیوند میخوری. برای رابطه با مادر شوهرش یه عالم سختگیری، ملاکای باطل. برای رابطه با خانواده همسرش، زنش، یه عالم ملاکای باطل. برای رفت و آمدا یه عالم ملاکای باطل. برای مسافرت رفتن یه عالم شرایط باطل. برای مسافرت رفتن، مسافرتی که میشه آدم با چه سادگی و ارزونی بره کیفش رو کنه، اونقدر شرایط میذاره براش و باطل که معذبون ملومو. باطل فشار قبل میاره، یادتون نره. باطل نیزه آتشین شیطان هست تو روح ما، تا وقتی تو روحمونه داره آتیشمون میزنه. بکشیمش بیرون اینو از تو روحمون. سختگیری ها رو از تو زندگیمون برداریم. قواعد باطل رو از زندگیمون برداریم. اون تشریفاتی که شرکت‌های اختجاری دارن برای ما ایجاد میکنن که اگه یخچال رو نخری بدبختی، دیدی الان انقدر میزن تو سر مال تو این آگهی‌های اقتصادی که تو احساس حقارت میکنی که الان من فرشم این فرش این صندلی رو ندارم، نمیدونم این موبایلم اینجوری نیست، من بدبخت بیچارم. طرف کلیهش رو فروخته، موبایل خریده که کلاسش حفظ بشه، یه موبایلی که در حد موبایل بقیه باشه. این آدم چقدر حقیر میشه؟ باطل یعنی این. شما آگهی های تلویزیون رو که نگاه میکنید پر از جهنم و باطل. آگهی های اینستاگرام رو نگاه بکنید پر از جهنم و باطل به شما تزریق میکنه. حتی تلویزیون داره کار خودش رو میکنه، بالاخره یه دانشگاهی هست هزینه‌اش رو میخواد در بیاره، کارهای تبلیغیش رو تبلیغ میکنه، بالاخره اون قانون تبلیغیش داره انجام میده. ولی حواستمون باشه که بقیه دارن میان حال ما رو از خودمون، از همسرمون، از بچه هامون، از زندگیمون، از فرشمون، از خونمون، از اتو، همه چیمون به هم بزنن. اینستاگرام یعنی همین، دائما توی تو عقده ایجاد میکنه، حقارت ایجاد میکنه، باطل ایجاد میکنه و تو دائما هوس‌های جدیدی داری تو زندگیت دائما و ملاک‌های غلط. این رنگ رو باید بپوشم، اون مدل رو باید، همش زیاده، خیلیه این. اما هر چقدر بیشتر بپذیریش، معذبون ملومون، عذاب تو بیشتر میکنه. یه شعر رو بخونم: تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. آدمی که با باطل پیوند خورده نمیتونه خوب زندگی کنه، نمیتونه خوب بمیره. خدا رحمت کنه امامو، گفت رفتم بالا سر یکی از اهل علم، داشت میمرد، بهش گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله، گفت نه خدا خیلی ظالمه، نمیگم. من الان تازه خونه دار شدم، میخوام با زن و بچه‌ام تو خونه زندگی کنم، خدا میخواد منو از زن و بچه‌ام جدا کنه. هر کاری کردم نگفت اشهد ان لا اله الا الله و مرد، با بغض خدا مرد. تعلق و تکلف دو تا جهنم بزرگه، دو تا دشمن خونین ماست. از زندگیمون بکشیمش بیرون، از زندگیمون این دو تا رو بکشیم بیرون. باطل هر چی باشه خطرناکه، یه ذره‌ش رو بپذیری تمامه. ما باید هی دائما، اینی که امام داره به ما میگه چی، خدایا من پناه میبرم به تو که تو زندگیم باطل رو به جای حق انتخاب کنم. اینقدر خطرناک. خلاص جلسه بعد انشالله اگه عمری بود باز میخوام یه مقدار بیشتر راجع به باطل صحبت کنیم، یه مقدار راجع به خود جایگاه حق. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.